أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه الصلاه والسلام رو همه با هم با یک صلوات با توجه یاد میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف همه شما بزرگوارانی که عرایض بنده رو میشنوید. ان شاء الله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. به خواست و یاری خدای متعال در ادامه اونچه که از دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه محضر شریفتون عرض میکردم، ان شاء الله نکات دیگه ای رو ادامه خواهم داد. خب اگر یادتون باشه امام سجاد علیه السلام وقتی اینطور آغاز کردن که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه هرس نسبت به این دنیا در مورد ما هیجان پیدا بکنه، یعنی به گونه ای بشه که دیگه ما یادمون بره تویی هستی و این دنیا زود گذره، اینجوری ما دنبال دنیا بریم که تعبیر به هیجان شده ازش. ما نکاتی رو عرض کردیم ذیل این مطلب، توضیح دادیم قضیه رو. بعد اگر یادتون باشه گفتیم اونچه که موضوعیت داره در این حال که در مقام تکوین، چون کار به دست خداست، از خدا میخواییم که ما رو پناه بده، در مقام تشریع هم راههایی هست، نکاتی هست، ضابطه هایی هست که انسان با عمل به اون ضابطه انشاءالله این پناهندگی رو دریافت میکنه از ناحیه خدای متعال و در واقع دیگه هیجان حرصش آرام میگیره، میشه یک آدم عادی که فهمیده دنیا محل گذره، باید از دنیا به اندازه نیازش استفاده بکنه و به خواست و یاری خدای متعال عاقبت به خیر بشه. خب اگر یادتون باشه ما نکته ای رو که عرض کردیم، بلکه نکته اولی که عرض کردیم که در مقام تشریع چه کارهایی انسان انجام بده تا انشالله این هیجان حرصش آرام بگیره، عرض کردیم یاد مرگ. نکاتی رو از امیرالمومنین علیه السلام توجه دادیم، بعضی از فرمایشات رو از خود امام سجاد علیه السلام عرض کردیم. امروز انشالله یکی دو تا نکته دیگه عرض میکنم، بعد میرم سراغ راهکار بعدی. حالا اگر میبینید من گاهی اوقات ذیل بعضی از کلمات این مقدار زمان بیشتری میذارم، مثلا ذیل همین اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، این به جهت اهمیت موضوع است، وگرنه ما در صحیفه به جاهایی میرسیم که به یاری خدای متعال سعی میکنیم سرعت بیشتری بگیریم که انشالله ما به یک مطلبی برسیم. خب یاد مرگ رو توجه دادیم. یه نکته رو که میخوام در زمینه این مطلب عرض بکنم، شما فکر نکنید و هیچ کدوم از ماها فکر نکنیم که حالا امیرالمومنین علیه السلام به مردم پیرامونش داره این حرفا رو میزنه و یاد مرگ رو توجه میده امیرالمومنین علیه السلام. من به شما عرض میکنم که اینطور نیست. حضرت حتی به فرزندی که از صلب مبارکش به وجود اومده به او هم یاد مرگ رو زیاد یادآوری میکنه و تأکید میکنه که مرگ رو زیاد یاد بکنه. آخه بعضی از ماها حرفامون فقط برای دیگرانه، به خودمون که میرسیم یادمون میره، به خدا پناه میبریم از این حالت. ما عرض میکنیم که امیرالمومنین حتی به فرزندان خودش هم اینطور میفهمود. شما نامه 31 نهج البلاغه رو خواهش میکنم ببینید، نامه‌ای که حضرت بر فرزندشون نوشتن. و شما میدونید، نکته هم داخل پرانتز باز کنم، یه اثری گاهی اوقات در نوشتن هست که در گفتن نیست. روایت هم داریم مرحوم کلینی در اصول کافی در اون اواخر کتاب اصول کافی روایات رو نقل میکنه که گاهی اوقات یک اثری در نوشتن هست که در گفتن ممکنه نباشه. رضا امیرالمومنین علیه السلام برای فرزندشون نامه مینویسن. حالا این نامه رو بعضیا میگن به امام حسن مجتبی نوشتن، بعضیا میگن نه به محمد ابن حنفیه نوشتن. در صورت بعضیا قول اصح رو محمد ابن حنفیه میدونن از جهت اینکه بعضی از عبارات متناسب با شأن امامت امام حسن مجتبی نیست. به هر طریق در اینکه نامه به فرزندشون شکی نیست، من عرضم سر اینه. ایشان در این نامه میفرماد اکثر من ذکر الموت، یعنی مرگ رو زیاد یاد بکن. حالا هیچ پدری همچین حرفایی رو معمولا به بچهش نمیزنه ها، حتی اگر بچه زمانی بیاد به پدر بگه بابا اگه من یه روزی مردم مثلا از این حرفا، بابا میگه زبونتو گاز بگیر از این حرفا. البته اشکالی هم نداره، محبت بین پدر پسری است، طوری هم نیست. اما اینکه یک پدر برای یک جوانی که یک خلاصه در عنفوان سن نیست که ممکنه دنیا خلاصه او رو برویه به سمت خودش، حضرت به او یادآوری میکنه که فرزندم مرگ رو زیاد یاد بکن، این درمانه برای اینکه انسان هیجان حرص او رو نگیره. یعنی این نکته ای بود خواستم توجه بدم. پس امیدواریم خدای متعال همه ما رو حفظ کنه تا انشالله از این مطلب سالم به در بریم. اما یه نکته ای رو میخوام یادآوری کنم. حالا این که میگم یادآوری از این جهت که شاید شما برادرای عزیز و خواهران گرامی قبلا این به ذهن شریفتون رسیده یا شنیدید، این یاد مرگ اونقدر مهمه، اونقدر مهمه که حتی یک کسی مثل متوکل ابن عباسی، متوکل عباسی رو دگرگون کرده. حالا اگر از بنده سوال بکنید که آقا از کثیف‌ترین خلفای بنی عباس کیه، من البته دست میذارم رو متوکل عباسی. دیگه شما تاریخ رو باید برید بخونید، کارهایی رو که او انجام داد، خلاصه مسائلی رو که مرتکب شد به چه صورته، بعد شما با من هم نظر میشید که آره بابا این خیلی وضعش عجیب بوده، خراب بوده. این متوکل عباسی یک بار یک جلسه بزمی تشکیل داده بود، جلسه خلاصه عیش و نوشی تشکیل داده بود، شراب میخورد و خلاصه مغنیا به غنا پرداخته بودند و آواز خونا و اینا. این خیلی نکته مهمی است الان عرض میکنم. یه دفعه اومدن مستم کرده بود، یه دفعه اومدن به متوکل گفتن بابا تو اینجا جلسه تشکیل دادی، واسه خودت مشغول عیش و نوشی. از اون طرف خلاصه علی ابن محمد، منظورش امام هادی بود، او مشغول جمع‌آوری سلاح هست و الان منزلش کلی سلاح جمع کرده و انقریبه که کودتا بکنه علیه تو. از این حرفا سعایت کردن از امام هادی علیه السلام. او برگشت دستور داد برید در هر حالتی بود او رو بردارید بیارید. خب اینا اومدن، خدا لعنتشون کنه از بالا درم اومدن تو که مثلا یه دفعه غافلگیر کنن به خیال خودشون حضرت رو. اومدن دیدن حضرت در یک اتاق مشغول خوندن قرآن کریمه، مشغول تلاوت قرآن کریم بود. آقا هر چی گشتن تو این خونه شما بگید سلاح پیدا کردن نکردن. خب متوکل دستور داده بود که در هر حالتی بود برش دارید بیارید. امام هادی رو آوردن به اون خلاصه مقری که متوکل بود، به اون کاخش. متوکل برگشت به امام هادی علیه السلام عرض کرد که خلاصه کمی برای ما شعر بخون. البته خدا لعنتش کنه، من یک چیزی رو حیا میکنم عرض بکنم، خدا لعنت کنه متوکل و من از امام عصر علیه السلام عذرخواهی میکنم، اول به امام هادی شراب تعارف کرد که خدا لعنتش کنه. حضرت فرمودن به خدا قسم گوشت و پوست و خون ما آمیخته ای با این چیزا نیست و اینا. خلاصه رها شد. گفت خب حالا یه ذره شعر برام بخون. امام هادی باز اصرار کردن که آقا خلاصه به تعبیر امروزی ما بیخیال ما شو، منو معذور کن از این حرفا. خب مست بود، نمیشد خیلی باش در افتاد، وگرنه یه حرفی میزد دستور میداد مشکلات درست میشد. گفت باید بخونی. آقا من به شما عرض میکنم امام هادی علیه السلام چند بیت شعر خوند، اما به شما عرض میکنم بعد از این چند بیت شعر متوکل عباسی چنان گریه کرد که در تاریخ نوشته شده که ریشش از اشک چشمش خیس شد و تمام اهل مجلس به تبع او گریستند و مجلس بزم و شراب به هم ریخت و 4000 درهم هم برای دلخوشی خودش البته به امام هادی سله داد. آقا ببخشید بفرمایید، با احترام ردش کرد. من به بعض از این اشعار توجه بدم. امام هادی اشعاری رو خوند در این جلسه که یاد مرگ رو تداعی می کرد. ببینید یه آدمی مثل متوکل که هیجان حرص در اوج خلاصه در مورد او عملیاتی شده یه همچین برخورد رو میکنه. اما اون اشعار فرمود با تو علا قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القللو واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا.
حالا حالت اشعار ادامه داره، من بعضیاشو براتون خوندم ترجمه کنم. فرمودند اون کسانی که پادشاهان خلاصه زرندوز و زورندوز، اینها شب رو در حالی به روز رسوندند که انسانهای گردن کلفت، غلب و رجال، گردن کلفت و تنومند از اینها نگهبانی می کردند، خلاصه بادیگارد داشتن یا عالمه. اینا در این حال شب رو به روز رسوندن. بعد فرمودن وقت مرگشون که فرا رسید اومدن اینها رو در قبر بذارن، منادی ندا کرد که چه بد جایگاهی شما نازل شدید. بعد منادی اینطور ادامه داد ناداهم صارخون من بعد ما قبرو، وقتی اینها رو داخل قبر گذاشتن گفتن عین الاسره و تیجان و الحللو، کجاست اون تخت ها، کجاست اون تاج ها، کجاست اون لباس های گران قیمت که بر تن می کردید. خب اینا از دنیا رفتن نمیتونن جواب بدن. امام علیه السلام اینطور ادعا میدن، فرمودند البته بعد از اینکه اینا سوال کردن کجاست اون تخت ها، کجاست اون تاج ها، گفتن کجاست اون چهره هایی که در ناز و نعمت بودن و براشون پرده ها می آویختن، پرده دار داشتن، بهشون میگفتن حاجب. بعد خب خودشون که نمیتونن جواب بدن، امام میفرماد قبر از ناحیه اونها اینطور پاسخ میده، فافصح القبر عنهم حين سالهم. چی میگه قبر؟ میگه تلک الوجوه علیها الدود یقتتلوا، این چهره هایی است که امروز کرم های خاک بر سر خوردن این چهره ها با همدیگه یقتتلوا میجنگند که کی بیشتر بخوره، همون چهره هایی که در ناز و نعمت بودند، همون چهره هایی که کوچکترین خشکی که میزد کرم های آنچنانی چرب میکردن. البته طوری هم نیست، امام میخوان توجه بدن کجان اونا. امروز کرم های خاک بر سر خوردن همین چهره ها با هم دعوا میکنن. فرمودن قد طال ما اکلوا دهرا و ما شربوا، یه مدت طولانی هر چی خواستند خوردند و نوشیدند، اون هم بهترینش رو، اما امروز چی؟ فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا، امروز همون کسانی که میخوردن خودشون خوراک دیگران هستند. این متوکل این حرفا رو که شنید دیگه نتونست تحمل بکنه و تحمل هم نداره برای هر انسانی. من از شما سوال میکنم بزرگواران، این اشعاری که با متوکل کمچین برخوردی رو کرد، این یاد مرگ با ما باید چه کار بکنه؟ اگر من همچنان مرگ رو ولو یاد میکنم ولی تکون نمیخورم، هیجان حرص در من همچنان غلیان میکنه، این البته جای نگرانی داره، این نشانه های خوبی نیست. بیایید مرگ رو یاد کنیم، نه مرگ رو یاد کنیم برای اینکه افسردگی بگیریم علیه بالله، نه اتفاقا بر ما ایجاد پتانسیل بیشتری میکنه که برای اون خدایی که قرار یک روز در محضر او حاضر بشیم بیش از پیش کار کنیم، با اخلاص بیشتر کار کنیم، اما هیجان حرص رو آرام داشته باشیم. نیاییم برای رسیدن به این دنیا خدایی نکرده خط قرمزهای خدا رو رد کنیم، به همدیگه ظلم بکنیم، برای اینکه برای یک لقمه بیشتر به دست بیاریم دروغ بگیم، برای اینکه برای یه لقمه بهتر بخوریم خدایی نکرده مشکلات درست بکنیم. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو حفظ بکنه. من علاقمندم نکات دیگه‌ای رو هم عرض بکنم، ولی چون وقت محدوده و من بنا رو گذاشتم که خیلی طولانی صحبت نکنم، به همین مقدار بسنده میکنم. امیدواریم خدای متعال عاقبت همه ماها رو ختم به خیر کنه. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.